أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على عدوه اجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما به جهت ثانیه رسید. در مقام سوم که حرمت فعل متجری بود، ما گفتیم دو تا وجه برای اثبات و حرمت هست. یکی گفتیم که بگیم حرمت اما به همون ملاک حرام واقعی. دوم حرمت به ملاک تمرد بر مولا. حرمت به ملاک حرام واقعی کامل بحث کردیم و اون استدلالی که برای حرمت به ملاک حرام واقعی شده بود گفتیم غلطه. ادله اولیه شامل حال متجری نمیشه. اون چیزایی که گفتن که مشترک کنن متجری و با شخص عاصی، مثل این که مثلا تکلیف تعلق پیدا کرده به ارادت الفعل و ارادت الفعل هم در عاصی هست هم در متجری، یا اون بحثی که اومدن گفتن محرک مقتوع قطع است، قطع به نفع است، محرک تکوینی قطع به نفعه، زاجر تکوینی خلاصه قطع به ضرره، و اینا هر دو در عاصی و متجری یکیه. اینا گفتیم که صحیح نیست، نه مقدمه دوم نه مقدمه سوم. اما جهت دوم بس حرمت به ملاک تمرد بل مولا، هشت و بچ در استدلال من این مسئله آورده که حرمت فعل متجرابه به خاطر چیه؟ به خاطر اون تمرد بر مولاست. وجه اول گفتن این که شیئی مقتوع الحرمت میشه باعث میشه که یک مفسده ملزمه توش ایجاد بشه. قطع به حرمت مفسده ملزمه میاره، کما این که قطع به وجوب اونجا به حدوث مصلحت ملزمه میشه، به صورتی که واجب است عمل بهش، چرا که احکام تابع مسائل و مفاسدن. شما که قطع پیدا کردی به ضرر، این مفسده تو اینجا دیگه ایجاد میشه تو این فعل خارجی. قطع به حرمت که پیدا کردی مفسده ایجاد میشه، شما قطع به وجوب که پیدا کردی مصلحت ایجاد میشه. اینا جز عناوینی هستند که ایجاد مصلحت میکنن، و احکام هم که تابع مصالح و مفاسده. وقتی که مصلحت ملزم مفسده ملزم در یک چیزی واقعا ایجاد شد، واقعا وجوب و حرمت میاد. یعنی چه این استدلال؟ یعنی تا قطع به وجوب پیدا کردی واقعا وجوبی پیدا می شود، واقعا که صاحب مصلحت ملزم است از محرفاسیه. یعنی قطع شما به وجوب وجوب می آفریند، معنیش اینه ما قطع به وجوب. اما چطوری دور زده این کارو؟ گفته قطع به وجوب باعث می شه که تو فعل خارجی مصلحت ایجاد بشه. خب مصلحت هم که مقتضی حکم به وجوبه، پس تا مصلحت ایجاد شد دوباره یه وجوب جدید میاره. پس قطع به وجوب میره تو مرحله ملاک، ملاک رو ایجاد میکنه، ملاک هم دوباره یه وجوب دیگه ایجاد میکنه، یه وجوب ایجاد میشه. ببین چقدر حرف ناجوریه، خیلی حرف ناجوریه. شما قطع به وجوب پیدا کردید تازه یه وجوب دیگه جعل میشه، چون قطع به وجوب شما میره ملاک درست میکنه، بعد تازه یعنی دیگه هیچی، یه وجوب دیگه جعل شد در اینجا، یه وجوبی جعل شد. اون قطع به وجوب شما باعث شد وجوب جعل بشه. حرف بسیار خرابیه. ایراد برش اینه که تعلق قطع به شی و اتصافش به عنوان مقتوع الوجوب مقتوع الحرمه در وعاء نفس انسانه. قطع شما مال آدم خارج نیست، مال نفس شماست. قطع از صفات نفسانی است. مصلحت و مفسده دو تا امر تکوینیه. این صفت نفسانی چطور میخواد امر تکوینی ایجاد کنه؟ من صفت قطع پیدا بکنم تو عالم خارج یه امر تکوینی ایجاد میشه، چه ربطی داره؟ این صفت نفسانیه. مصلحت و مفسده که ملاک وجود به حرمت بودن امر تکوینی خارجیه. نفس نه، یه چیزی تو همون مایه ها از اون اقوال تصویب و از اون اقوال خیلی باطل. نفس لا تأثر فی الخارج و الخارج لا یتأثر من النفس، ربطی به هم ندارن. حرف بسیار بی قاعده ای بوده. این وجه اول دیگه عبارتی هم ازش نمیخونه. وجه دوم استدلال به قاعده ملازم است. این وجه دقیق گفتن که ما به قاعده ملازمه کل ما حکمه به العقل حکمه به الشر استدلال میکنیم و میگیم فعل متجربه قوی هست فعلا، چون کشف از سوء سریره فاعل داره و این صغرای استدلالشونه. ببینید یعنی از اینجا سوء سریره فاعل رو کشف کردن، قاعده ملازمه بهش منظم میشه، حرمت شرعیه ثابت میشه. پس ما یه فعل متجربه داریم که این فعل متجربه قوی هست فعلا. بله حالا اون هر جدا ببینید، اول صغرا ما یک فعل متجربه داریم که فعل متجربه قوی هست فعلا. چرا؟ چون کاشف از سوء سریره فاعله. خب قاعده ملازمه رو میان اینجا اجرا میکنن، میگن کل ما حکمه به العقل حکمه به شر، از اینجا میخوان حرمت شرعیه رو اثبات میکنن. یه صغرا داره یه کبرا، کبراش قاعده ملازمه است، صغراش از راه قفه فعل متجربه میخوان بیان و خلاصه یک سوء سریره که در فاعل ایجاد بکنن. خب شیخ انصاری بیانی برای اینجا آورده، ایشون تعبیرشون اینه، من حالا بیانم میخونم از روش، که این جوری تقریر شده دلالت عقل که انا اذا فرضنا شخصین قاطعین. ببینید میخواد چهار تا صورت بیاره، سه تا صورت باطل کنه و یک صورت اولی ثابت بشه. میگه ما فرض میکنیم دو تا شخصی که هر دو قطع دارن، قطع احدهما بکون ما این معین خمرن و قطع الاخر بکون ما این آخر خمرن فشرباهما، هر دو این یقین کرد این شرابه، این دومی هم یقین کرد این مایه شرابه، جفتشون سر کشیدن. درست؟ هر دو شرابو سر کشیدن. خب فتفق مصادفت و احد همال الواقع و مخالفت الاخر، این اینوری اینی که سر کشید واقعا شراب بود، مست کرد، اون دومی سر کشید شراب نبود آب بود، این خیال کرد شراب آبه، هر دو یه جور آدمی بودن، خبسشون در یه حد، هر دو فعل انجام دادن، یکیشون فعلش مصادفه با واقع بود، اون یعنی آب بود. خیلی حالا چهار تا صورت داره این دوتا، یا میگیم هر دو مستحق عقابه، این صورت اول، یا میای میگیم که یکی از اینها مستحق عقاب نیست، لا یستحقه احدهما، یکشون مستحق نیست. صورت سوم، یستحقه من صادف قطع، ببخشید اولی هر دو مستحقن، دومی هیچ کدوم مستحق نیستن، لا یستحقه احدهما، هیچ کدوم مستحق نیستن، سومی اونی که قطعش با واقع اصابت کرده او مستحقه، اونی که قطعش به واقع مصادفت نکرده مستحق نیست، که بعضی ها اینو حرف گفتن. بچه سوم گفتن اونی که خب واقعا شراب خورده و مستحق عقابه، اونی که نه آب خورده و مستحق عقاب نیست. چهارمی برعکس، خیلی دریبری برعکسیه، بگیم اونی که قطعش با واقع اصابت کرده شراب خورده او مستحق نباشه، اونی که آب خورده مستحق باشه اونو عقابش کنن، این که دیگه نمیشه، که خیلی برعکسه. این چهارمی که قطعا باطله، دومی هم که هیچ کدوم مستحق عقاب نباشن اینم باطله، چون معنیش میشه اونی که شراب خورد مستحق عقاب نباشه. پس این دوتا صورت هر دو باطل. میریم سراغ صورت سومی. سومی بعضی قائلن که همین درسته، اونی که شراب خورد واقعا او عقاب بشه، اونی که آب خورده بود او عقاب نشه، چون آب خورده شراب نخورده که ما کتکش بزنیم، ولی اون میخواسته شراب بخوره و آخر نخورد آب خورده. اینو بعضی قائلن. شیخ انصاری تو اینجا میفهمن اینم نمیشه بهش التقاط پیدا کرد، اینم غلطه. چرا؟ چون مستلزم اینه که استحقاق عقاب منوط بشه به یه چیزی که خارج از اختیار، مگه در اختیار خودم نبود که این شراب باشه یا آب؟ این یکی رفیقه شراب در اومد، اون یکی آب در اومد، اونو ما بیایم عقاب بکنیم اینو عقاب نکنیم، خب تحت اختیارشون نبوده، پس عقاب میشه بر یک امر غیر اختیاری، دست خودمون نباشه، یه چیزی که دست خودمون نیست، یکی میشه شراب میشه اقام، یکی میشه آب و بلا اقام. اینم میگن پس این صورت سوم هم نمیتونیم ملتزم بشیم، پس صورت اول ملتزم میشیم، یعنی جفتشون رو میگیریم خلاصه اقابشون میکنیم، میگیم شما میخواستین شراب بخورین ها، نمیگیم شما شراب خوردین، میگیم شما دوتا بودین که گفتین خب شراب رو میکشیم و لیوان رو برداشتین و سر کشیدین ها، دیگه اقاب رو میاریم براش. نه اون فرض نیستن، فرض اینه که خوردن دیگه، فرض اینه که خوردن، هر دو اجرا کردن. تو بحث متجری آسی هستیم، بعد اون خارج از تجریه. بعد پس حکم عقل به قاعده ملازمه کل ما حکم به العقل و حکم به شر همینه که این آقایی که آب و خورد به نیت شراب، اینم فعلش قبیح، سوء سریره باطنی داشته، باطنش قبیح خبیث بهش میگیم، خبث داشته، کارش هم فعلش هم اومدیم گفتیم قبیحه دیگه، فعلش قبیحه، کشف از این داشتش که خودش هم باطنش قبیح، پس استقاب عقاب درش هست و فعلش رو وقتی اومدیم گفتیم فعلش قبیح، کل ما حکم به العقل حکم به شر، وقتی عقل گفت فعل قبیحه، شر هم میگه فعل حرامه، عقل گفته فعل قبیحه، کار بدی کرده، فعل قبیح انجام داده، شر هم میگه که چی؟ میگه که فعل حرامه، کل ما حکم به العقل حکم به شر. این استدلال این بزرگوار از باب قاعده ملازمه. اشکالاتی هست بر این حرف، یه اشکال، یه چند تا اشکال بر این مسئله است که یعنی سه تا اشکال بر این کبراست، یعنی تطبیق قاعده حکم کل ما حکم به العقل حکم به شر، سه تا ایراد بر اون داریم. اما قبل اینکه اون اشکالات بر قاعده ملازمه شه، دو تا اشکال صغروی داریم، دو تا اشکال صغروی. اون ببینیم اشکالات صغروی چه کاری به قاعده ملازمه نداره. اشکال صغروی اول، ایشون تو استدلالش گفتش که قبه منکشف، این باعث میشه که بگیم کاشفش هم قبیحه. گفتیم این از کجا میگید؟ ما اومدیم قبلا در این زمینه بحث کردیم، گفتیم که قبه خلاصه کاشف و منکشف اینا به همدیگه سرایت برخورد نمی کنه، این کاشف از قبه در اونجاست، اما لازمش خودش کاشف خودش هم قبیح باشه، فعل کاشف از این که این شخصی که این تجری انجام داده خبث باطن داشته که این فعل انجام داد، فعل رو چون به نیت شرب خمر انجام داد، این فعل کاشف از اینه که این کسی که این کارو کرد بد آدمی بوده، خبث باطنی داشته، این فعل کاشف از قبح فاعلیه، اما معنی قبح فعلی نیست، برای قبح فعلی باید دلیل دیگه بیاره، کاشفیت فعل از قبح فاعلی به این معنی نیستش که قبح فاعل بیاد به فعل سرایت کنه، شما میخواید بیاید قبح فعل رو ثابت کنید بر اساس قبح فعل، بگید چون این فعل قبیح هست، کل ما حکم به العقل، هر جاها که عقل حکم کرد که این قبیحه، شارع هم حکم کنه که این حرامه، هر جا شارع، هر جا عقل گفت قبیحان، شارع میگوید حرامون، شما میخواستید اینو ببرید جزء این قاعده، وقت اومدید صغرا رو چی قرار دادید؟ گفتید که این فعل کاشف از سوء سریره اون فاعله، خب این میشه فعل کاشف از قبح فاعلی، چرا قبح فعلی؟ این استدلال به درد قبح فعلی نمیخوره، لذا تو بحث قبح فعلی به این استدلال که توسط کردن گفتیم این استدلال خامه، این استدلال به درد نمیخوره، این فقط دلیل بر قبح فاعلی است، قبح فعلی رو نمیتونه ثابت کنه، شما اول باید قبح فعلی رو ثابت کنی، بعد بگی که پس اینجا عقل حکم به قبحش کرده، شرع هم حکم به حرمتش میکنه، از قاعده ملازمه بیاد جلو، قبح فعلی به این دلیل ثابت نمیشه. دلیل ما بر قبح فعلی چی بود؟ چه عنوانی بود؟ هتک، یعنی این دلیل گفتیم به درد نمیخوره، این دلیل اول اونجا بود گفتیم به درد نمیخوره، اونایی هم گفتن عناوین محسنه و مقبهه داریم که مقتوع الحرمه بودن و مقتوع القبح و اینجور چیزاست، اونا گفتیم اونم به درد نمیخوره، این عناوین محسنه و مقبهه هم قبول نداریم. سومین بحث چی بود که ما قبول داشتیم؟ هتک، اون هتکه رو ما قبول داریم، اون هتکه رو. خب اینم از این. پس سغرا غلط. یه ایراد دیگه هم به سغرا هست از مرحوم عبدالکریم حائری: والذی اوقع مدعی قبح الفعل فی الشبهه. ماشق عبدالکریم یه حرف قشنگی زده. اگر کسی، البته ما قبول نداریم سه تا ایراد به حرف ایشون بعض الاساطین میفرمایند، اما حرفش حرفیه که اگر کسی توش بره که انهو تصور میکنه یک ایرادی است به حرف آشمان حسین اصفهانی. آشمان حسین اصفهانی پنبه این حرفو زده. ماشق عبدالکریم با خودش تصورش این بوده که حتک همیشه باعثی نیستش که فعل متجرا به اون فعل خارجی بشه قبیح. گاهی وقتا حدکی نیست، متجردی کار خودش انجام داده، حدکی نیست. لب به حرفش اینه، یعنی ما اومدیم فعل رو گفتیم قبیحون، درسته؟ به چه عنوان؟ به عنوانی که حد کن، درسته؟ مرحوم آشمان دوستی میگه که وقتی یک کسی اومد به نیت مشروب لیوان برداشت، گفت عجب شراب، یه چقدر زلال خود فهمید آب بوده. این بی حرمتی به مولا کرده. ما گفتیم فعلش هم قبیحه، با اینکه مشروب نخورده اما فعلش هم قبیحه، چون به نیت شراب خورد، برداشت و سرکشی، درسته؟ هر کی ست میکنه. آشق عبدالکریم میگه بعضی جا هر کی ست نمیکنه، همه جا تو متجری حدکی نیست. یعنی اگر کسی این حرف رو قبول کنه آشق عبدالکریم، یه ایرادی باید قائل بشه به مبنای محقق اصفهانی و بعضی عوازمی که حرف از محقق اصفهانی قبول کرده بودن، مثل آقای خویی و بعضی بساط. بعد بیاد بگه پس اینکه ما گفتیم فعل متجربه قبیح هست کلیت نداره، چون همیشه حدی نیست. دلیلش چیه؟ میگه اگر یه نفر آدمی باشه، معصیت کار باشه، از اون کسایی که نمیخواد حدی حرمت مولا رو بکنه، قصد حدی نداره، درست؟ گیر افتاده. این دیگه مثل اینا که معتادن ها، این هم مثل این معتاده بعد تو این قسمت احسن ببینید، تو این قسمت میگه این اصلا نمیخواد حد کنه، این از اون کساییه که به تعبیر ایشون میگن که این غلبت علیه شقوتهم، شقاوتش برش غلبه کرده، به سادم معتاد. هی هم میگه خدا ببخش، خدا من نمیخوام بی احترام کنم، خدا من نمیخوام حد کنم، خدا غلط کردم، مشروبم میخورم. اگه اینجوری باشه چی؟ چون اینجا که حد نکرده. ببینید حرف عشق عبدالکریم اینه، میگه مثل بعضی فاسقا عادت کردن به گناه، نمیخوان بی احترام میکنن، نمیخوان حدک میکنن، تو اینجور موارد حدک نیست. ببینید این اشکال عشق عبدالکریمه. مرحوم عاشق حسین وقتی حرف حدکو زدن گفتن نه خیر همه جا حدکه، حواسشون به این حرف عشق عبدالکریم هم بوده. عاشق حسین حرف عشق عبدالکریم دیدن و این حرفو زدن، یعنی این حرف قبول ندارن. اول حرفو بخونیم بعد بگیم چرا قبول نداریم. توی دورالفواید میگه والذی اوقع مدعی قبح الفعل فی الشبهه، اینه که اونی که باعث شده مدعی قبح فعل شبهه بیفته، اینه که فعل مذکور در بعضی از احیان، بعضی از احیان نه همیشه، متحد شده با بعضی از عناوین قبیحه، مثل حدکی حرمت مولا، استخفاف به امر مولا تبارک و تعالی، امثال این چیزاش که مسلمن قبیحه. این دیگه این یه عناوین دیگه است، این به خاطر یه عنوان قبیح هست که متحد شده با فعل متجری. و انت خبیرون به ان اتحاد الفعل المتجر به مع تلک العناوین ليس دائما، همیشه فعل متجر به با این عنوان قبح که عنوان حدکه همیشه متحد نیست، گاهی وقت متحد نیست. لنا نفرز الكلام فی من اقدم علی مقتوع الحرمه لا مستخفا به امر المولا ولا جاهدا لمولویته بل غلبت علی شقوته. ما فرض میکنیم یه کسی که مقتوع الحرمه رو انجام داد اما از باب استخفاف به امر مولا و جهد با مولویتش نبود، شقاوتش غلبه کرده بود، مثل اقدام فساق مسلمین بر معصیت. ولا اشکال فی ان نفس الفعل المتجربه مع عدم اتحادی مع تلک العناوین لا قبح فیه است، این هیچ قبحی ندارد. ببینید حرفش عبدالکریم اینه. پس این که شما گفتید هر جا فعل تجری انجام شد حتما حدک هست، اینو ما قبول نداریم، گاهی وقتا نمیخواد حدک کنه. من خلاصه حرفو بزنم بعد این سه تا اشکال بعضی الاساطینو. آقای عاشق عبدالکریم بسیار زیبا، ولی که اینی که شما فرمودین معناش این نیست که حدک نیست، معناش که من قصد حدک ندارم. یه وقتی که من بی اختیار میشم، اگر بی اختیار شدم که اصلا فعلا من حرام نیست، اگر من در اثر اعتیاد به یه حدی افتاده بودم که به حرج رسیدم یا اصلا بی اختیار دارم گناه انجام میدم. اگر اینجوری بود که دیگه حرام نبود که، حرمت نیست، قبح هم نیست. ما اینو قبول داریم، اصلا حرمت نیست، قبح هم نیست، اصلا حرمت نیستش که شما بیایید بحث، اصلا از مورد بحث ما خارج تجری هم نیست، توجه اید، نه تجری نه معصیت. اما اگر به اون حد نرسیدم، هنوز اختیار دارم که خدا میگه حرومه این کارو بکنی، عادتم کردم، صد بارم که بگم خدا ببخشید غلط کردم و فلان، حالا من نمیخوام بی احترامی بکنم اما خلاف و امر خدا عمل بکنم، بازم قبیحه، بازم حد، که چون اختیار داشتم خدا گفته حرومه، درسته نه؟ وقتی من اختیار دارم ولو نمیخوام مخالفت امر مولا رو بکنم اما دارم مخالفت میکنم، با اختیار خدا من میکنم، ولو خیلی دریده نیستم به قول اونا، مثل اونایی که خیلی دریده هن نیستم، اما چی؟ اما با اختیاره، درسته بی اختیار نشدم، به حرج نیفتادم که حرمت برداشته بشه، شارع منو میخواد عقاب بکنه. اگر در این حد بوده باشد شما نمیتونی بیای بگی که اینجا حتک نیست، فتاق مسلمین که اقدام بر معصیت میکنن و غلبت علیهم شقوت و هم اون هم دارن حتک میکنن، متحدکشون کمتر از اون کسیه که میگه خدای میدونم این کار کردی و عمدی مخالفتت میکنم. این نمیگه عمدی، اما خب یه غلبت علیه شقوتی، حتک هست اما کمتر، اما حتک هست، بی احترامی هست، چون اختیار داره میتونه نکنه، بی اختیار که نشده که، با اختیاره. اینجا حل مسئله این بود. اشرف عبدالکریم یه شبهه، اتفاقا اونی که واقع کرد ایشونو در این شبهه به نظر این مسئله است که قصد هتک نداشتن غیر اینه که هتک نباشد. یه وقت من قصد هتک ندارم اما هتک میشود، هتک است این کار، نه دیگه، باید تطبیق بکنید دیگه، یعنی تطبیق باید بشه. این حرف غلطه، میگیم تطبیق که بکنیم میگیم هتک هست. اشکال بعض الاساتین، سه تا اشکال، التزام به عدم قبح ما صدر عن الدواء النفسانی لا بقصد هتک المولا و الاستخفاف به غیر ممکن، اصلا ما ملتزم بشیم که قبحی نداره، ما یه کاریو از روی دعای نفسانی انجام دادیم اما استخفاف به خدا نبود، این مگه میشه؟ یعنی معصیت کردیم اما استخفاف به خدا نبود، استخفاف به احکام الله نبود، میشه هم چیزی؟ هتک نبود. دو، میفهمن این مخالف ظواهر ادله و ماورد فی الادعیه است. سه، این منافات داره با ظاهر این آیه شریفه و ظنون ذهب مغاظبا، این آیه دال است بر این که هر مخالفتی ظلمه، چه به قصد اهانت مولا باشه چه به قصد اهانت مولا نباشه، هر شما هر مخالفت با مولا که میکنی هتک دیگه، حالا چه به قصد اهانت باشه، قصد میخواد باشه میخواد نباشه، قصدم که نباشه بازم ظلمه، حالا اگه قصد باشه بدتره. ببینید اهانت و هتک دو جوره، یه وقتی که قصد هتک هم دارید خیلی بده، یه وقت قصد هتک ندارید بدیش کمتره، اما بازم هتک هست. این باید توجه داشته باشید. این دوتا ایراد بر صغرا، رسیدیم به ایراد بر کبرا، سه تا ایرادم بر قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، در این کناقش بر مقام دارن که اینو باید بررسی بکنیم، اینو دیگه انشاءالله برای جلسه ای آینده. و صلی الله علی محمد و آله.